هم نشود حسینیه را زیارت میکنیم و برمیگردیم. بعد از بازرسی بدنی که هم از شوق دیدار و هیاهو به خوبی انجام شد داخل حسینیه شدیم. کمی معطل ماندیم و صبر کردیم. کم کم بر تعداد ما افزوده شد و صدای شعارها و تکبیر بلند شد. همگی با هم نوایی و هم صدایی مشتاقانه فضای حسینیه را پر از هیجان و اشتیاق کردیم و بلند فریاد می زدیم ما منتظر دیدار هستیم، جایی نمی رویم، همین جا هستیم. شوق و اشتیاق دیدار هر لحظه بیشتر می شد که ناگهان مژده رسید، یار می آید. همهمه و ولوله اشتیاق به سکوت و انتظار دیدار بدل شد. همتن چشم شده بودیم و به سوی دروازه ورودی ایوان روبرویی نگاه میکردیم. شاید شیرین ترین لحظات زندگی همه مشتاقان زمانی بود که دروازه باز شد و حاج احمد آقا با آقای توسلی یا شاید آقای انصاری وارد شدند. جمعیت به پا خواستند. وقتی امام خمینی رحمت الله علیه وارد شد همه با هیجان خاص احساسات خود را با تکبیر و صلوات و شعارهای صل علی محمد رهبر ما خوش آمد، ما همه سرباز توییم خمینی، گوش به فرمان توییم خمینی، تا خون در رگ ماست خمینی رهبر ماست نشان دادند. آن روز با دوستان چند عکس هم گرفتیم که هر وقت دوباره هم دیگر را میبینیم با دیدن آن عکس ها و مرور آن خاطرات لذت دیدار یار در ذهنمان مجسم میشود. درود بر شما عزیزان، تا فردا و خاطره دیگر از کتاب در آغوش قلب ها. بدرود.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافسو.
با اتحاف دعا بر روح بلند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، معمار کبیر انقلاب اسلامی، از شما دعوت میکنیم که در روزهای آینده این بخش ویژه در آغوش قلب ها را از کافه صبح رادیو دری پیگیر باشین. خاطرات زیادی را مرور خواهیم کرد. در خدمت شما هستیم با آخرین لحظات کافه صبح امروز رادیو دری. فرصتی که داریم استفاده کنیم. خانم زینب از چاریکار گفته پاکی دل آرامش بر روابط میده چون قلب پاک از حسادت خالی است. شفی جان لشکرگاه گفته که قلب پاک باعث میشه رفتار ما سرشار از مهر و احترام به دیگران باشه. حمید هم از ایبک سمنگان گفته که تجربه از پاکی دل دارم، وقتی به دشمنم لبخند زدم قلبم آرام گرفت. ان شاء الله که هیچ وقت دشمن نداشته باشین. عارف جان از بلخ هم گفته که پاکی دل یعنی زندگی با وجدان آسوده و دوری از هر گونه پلیدی. سپاس که امرای ما بودین. اقدر خوب پیمک بسیار جادی رسید. ان شاء الله که ما میتیداد را خوانده باشیم، از قرضداریتون برآمده باشیم. پاکی دل در زندگی روزمره چیست؟ سوال امروز بود. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا موقعیت مکانی موضوع برنامه را فامیلی تر می سازیم و سوال موضوعی است که در خانه چگونه دل پاک داشته باشیم. ما از روابط خانوادگی است که می تانیم مسلح شویم به جامعه به عنوان یک انسان خوب، مسلح به صفات انسانی و فضایل انسانی باشیم. فردا همراه ما باشین. خیلی گپا با شما داریم. تا آن زمان خدا حافظ شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چایی به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خدا همیشه زنده است، هیچ کجا هم نمیره. هر جا باشیم خدا جان دست ما را میگیره، هم بین آسمان ها هم اینجا در زمینه، حتی از آن بالا هم آدم ها را میبینه. خدا که مهربانه یادش نمیره ما را، به خاطر همینه که دوست داریم خدا را. بسم الله الرحمن الرحیم. بانه قندول، بانه شته خندرو، سلام و سلام و سلام. سلام میگیم به یک یک شما کودکان نازنین سرزمین افغانستان و سلام به شما کلانه عزیز و مهربان. روزتان بخیر و نیکی باشه. گپ هزی بزنیم که چی حال احوال دارین؟ به این روزای گرم چی میکنین؟ انشالله هر جا هستین آرزوی ما ایست که سر حال و سرزنده باشین و جانتان جور باشه. امروز هم به مدت 15 دقیقه مهمان خانه‌تان هستیم و برنامه خودتان شاپرک هم خیلی خوش آمدیم. امروز دوستای قندم قرار است که کتاب جان با برنامه بیایه، اما قبل از اینکه کتاب جان بیایه من میتونم شماره برنامه را بگویم که از طریق این شماره با برنامه خودتان سهم بگیرید و پیامکایتان روان کنید، حتی صدایتان هم میتونید بر ما روان کنید. نوشته کنید 009 3 7 9 4 7 1 7 1 4 4. دوسته قندم این شماره با واتساب وصل است و شما از طریق واتساب هم صدایتانه و هم پیامتانه بر ما روان کنید. خب دوسته عزیزم، تا کتاب جان میایه من یک پیامک بخوانم. پیامک امروزه دختر قندی به نام سارا جان بر ما روان کرده. البته این را برتون بگویم که پیامک سارا جان دیروز آخره برنامه به دست ما رسید. تصمیم گرفتم که امروز همین اولای برنامه پیامک سارا جان قنده بخونم. سارا جان از مهاجرین ساکن مشهد است. دوسته عزیزم کتاب جان است. ما برم دروازه را باز کنم، باز میایم پیشتان امروی کتاب جان. کتاب جان خیلی خوش آمدی.
زنده باشین خاله بارو، تشکر از خودتان. کودکان نازنین و دوست داشتنی، درودها و سلامهای ما به شما. امیدوار هستم که هر جایی هستی در پناه خدای مهربان دلتان شاد، لبتان خندان و جانتان جور باشد.
الهی آمین، الهی آمین. میگم کتاب جان
بله؟
پیش از اینکه خودت بیایی من پیامک یک دختر خوبم میخواندم به نام سارا جان.
خوب
یعنی شروع کردم به خواندن. موافق هستی که این پیامک تکمیل کنم و بعد از او گپ و گفت ما نشروع کنیم؟
خیلی عالیه. بفرمایید خاله بانو، بیشتر پیامک سارا جان.
تشکر. سارا جان همون قسم که گفتم دوستای قندم از مهاجرین ساکن مشهد است و این پیامک از طریق واتساپ به برنامه خودش روان کرده. سارا جان نوشته سلام خاله شاپرک، من صنف پنجم هستم، خیلی رسامی را خوش دارم. معلم صاحب ما میگه که اگه ما کورس رسامی بریم یک روز میتونیم رسام خوبی شویم. ما هم تصمیم گرفتم که امسال تابستان با تعطیلات کورس رسامی نام نوشته کنم. سارای عزیز، تشکر که پیامک به برنامه خودت روان کردی عزیزم. آدم هر کاری را با علاقه و پشتکار اگه ادامه بده حتما موفق میشه. خب کتاب جان، اینال دیگه نوبت خودت است.
چقدر جالب شد خاله بارون.
چی جالب شد کتاب جان؟
ای که ما میخواییم امروز یک رسام مشهور ایرانی را به دوستای ما معرفی کنم.
ای چه عالی. خب مشتبیم کتاب جان.
محمد غفاری مشهور و کمال الملک، یکی از مشهورترین هنرمندان ایرانی است. اهل کاشان است و به سال 1224 در یک خانواده سرشناس و هنرمند به دنیا آمده.
گفتی که خانواده هنرمند؟
بله.
خانواده کمال الملک به چه هنری فعالیت داشتن کتاب جان؟
هنر رسامی در خانواده کمال الملک جایگاه خاصی داشته خاله بار.
خب؟
کمال الملک برادرزاده یک نقاش و رسام مشهور به نام سنیع الملک است.
آها، خی کاکای کمال الملک خودش یک رسام مشهور بوده.
بله خاله بار، علاوه بر کاکایشون پدر جناب کمال الملک هم خودش ذوق و استعداد رسامی داشته.
خب
از همین خاطر خیلی زود متوجه میشه که محمد پسرشون به رسامی علاقه داره و توانایی جواب داره.
وقتی پدرش متوجه شد که محمد یا همو کمال الملک به رسامی علاقه داره چی کرد؟
محمد غفاری یا جناب کمال الملک بعد از اینکه تحصیلات اولیه خود در کاشان به پایان میرسانه، با توجه به علاقه و استعدادی که داشته، پدرش او بیادرش و تهران روان میکنه.
خوب.
تا در مدرسه مشهور دارالفنون رساوی تحصیل کنه. دو برادر 3 سال در مدرسه دارالفنون درس خواندن و هم در مشق رساوی.
خنده خاله، صحبتای ما و کتاب جان ادامه داره. شما از پلی رادیتان شور نخوری. کتاب جان، گپ و گفت ما و خوده درباره هنرمند صاحب نام جناب کمال الملک رسید به اونجا که کمال الملک به امرای بیادرش از کاشان به تهران میره و در مکتب دارالفنون یا در مدرسه دارالفنون مشغول تحصیل در هنر رسامی میشه.
بله، ناصرالدین شاه که پادشاه او زمان بوده برای بازدید از مدرسه دارالفنون میره، یک تابلوی رسامی ببینه و خیلی تحت تاثیر قرار بگیره و تصمیم میگیره که محمد غفاری یا کمال الملک استخدام کنه، یعنی با خودش به دربار ببره.
خب. این
کار رو میکنه و جناب محمد غفاری کار خودش رو اونجا ادامه بیته.
میگم کتاب جان، جناب کمال الملک نامشون محمد غفاری است،
درسته؟
باز چرا به ایشان لقب کمال الملک دادن؟ چرا به ایشان کمال
برای تو توضیح بیتم خاله بانو. لقب کمال الملک ناصرالدین شاه و محمد غفاری هنرمند بزرگ داده. جریان این قسمی بوده که وقتی جناب محمد غفاری کار خودش یعنی همون رسامی کردن در دربار شروع بکنه، ناصرالدین شاه تحت تاثیر قرار میگیره و اون لقب خان میده.
چه جالب. ادامهش؟
مدتی که تیر بشه، ناصرالدین شاه احساس میکنه که لقب خان برای هنرمند کار کشته کم است. لقب پیشکار مخصوص خودش با او بیته. یک کم دیگه که تیر میشه، خودش هم شاگرد محمد غفاری میشه.
چه جالب.
ناصرالدین شاه وقتی شاگرد جناب کمال الملک میشه، به ایشان لقب نقاش باشی بیته.
عجب.
بعد مدتی نظرش تغییر میکنه و به ایشان کمال الملک میگه. از اونجا بعد لقب هنرمند بزرگ میشه کمال الملک.
خب خیلی جالب بود. کتاب جان گفتی که جناب کمال الملک در دربار رسامی میکرده؟
درست است. ایشان 170 اثر هنری در مدت حضورشان در دربار ناصرالدین شاه خلق کرده که مشهورترینش تالار آینه است.
آها.
ایشان بیش از 3 سال در فلورانس، روم و پاریس بوده و از موزیم های مهم شهرهای روم و فلورانس و پاریس دیدن کرده. در اونجا با آثار و هنرمندهای مشهور آشنا شده
و بعدم به ایران برگشتن؟
بله. جناب کمال‌الملک به دستور مظفرالدین شاه در سال 1279 به ایران پس آمد.
خب
ولی نتانست با دستورات مظفرالدین شاه کنار بیاید، برامی به عراق رفت. چند سال اونجا زندگی کرد و در طول زندگی در عراق چند تا رسامی مشهور مثل پرده های زرگر بغداد و میدان کربلا را رسامی کردند. بعد از بازگشتن به ایران هم مدرسه صنایع مستظرفه را تأسیس کردند و خودشان مدیر اونجا شدند.
کتاب جان، آرامگاه این هنرمند بزرگ در کجاست؟
جناب کمال‌الملک در سن 95 سالگی از دنیا رفتن. آرامگاهشون هم در شهر نیشابور و کنار آرامگاه عطار نیشابوری قرار داره. درسته.
کتاب جان تشکر که امروز ما را با یک هنرمند مشهور ایرانی و یک رسام ماهر و توانا به نام استاد کمال‌الملک آشنا کردی.
خواهش میکنم خاله بانو، این وظیفه است. خب اجازه است. کودکان نازنین و دوستان شری، بدرود. خاله بانو بدرود.
با ما نخواده کتاب جان، بسیار خوش آمدید.
بدرود بدرود.
عزیزم کتاب جان هم رفت، اجازه بدین که در لحظات پایانی برنامه امروز من نام چند تا از دوستایتان بگیرم که پیامکایشان به دست ما رسیده. انشالله باز در روزهای آینده سر فرصت پیامکای ای دوستای قنده میخوانم. محمد جان و صادق جان و میثم جان، ای سه تا دوست از شهر هرات بر ما پیامک زدن. زینب جان از مزار شریف و مریم جان و شازیه جان هم از مشهد بر ما سلام دادن و گفتن که برنامه شاپرکم میشنون. ما برشان سلام میکنیم و تشکر که پیامکایشان رو بر ما روان کردن. دوستای قندم ما را فراموش نکنین. پیامکای شما که به دست ما برسن ما بسیار خوش میشیم. دوستای قندم با پایان برنامه امروز رسیدیم. میدانیم که ما همیشه برای شما بهترین ها را آرزو مندیم. خوش باشید و شاد. خداحافظ تا فردا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. زربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر، جانتان جور. امروز می‌خواهیم در مورد یکی از مشکلات و مریضی‌های استخوانی اطفال و کودکان صحبت بکنیم، مشکل انحراف و زاویه دار شدن و کج شدن پاهای اطفال و کودکان. حتما شما در زندگی و دوربرتان، دور و نزدیکتان، بعضی اطفال و نوجوانان را مشاهده کردین که پایشان از قسمت زانوها یا پایین تر در ناحیه ساق پا به داخل یا خارج یک انحراف و کجی داره، یا زانوها به داخل یا خارج یک کمی منحرف شده. این دو حالت شایع هست که گاهی زانوها به هم نزدیک میشه، پاها شکل ضربدری را به خود میگیرن، یعنی حالت اکس انگلیسی، یا زانوها از هم به خارج دور میشن از هم دیگه، پاها حالت قوسی شکل به خود میگیره، به او میگن پاهای پرانتزی. در این زمینه میخوایم صحبت بکنیم با دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ بیماری های استخوانی یا ارتوپیدی اطفال. انشالله در این زمینه ها و ای که چی ضرورتی داره و چی مشکلاتی داره اگری مشکل درمان نشه و به موقع صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب غزنوی.
من هم عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم، در خدمتون هستم.
تشکر و سپاس و امتنان از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب غزنوی، همونطور که اعلام شد امروز میخواییم در مورد انحراف و زاویه دار شدن اندام تحتانی یا پاها در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. اگر لطف کنین در ابتدا راجع به انواع و اقسام اینمی انحراف و کجی پاها و اندام تحتانی صحبت بکنین.
چشم. از نظر انحراف اندام تحتانی با دو نوع انحراف داریم توی بچه ها. یکی انحراف زاویه، یعنی از جلو که کودک ما ایستاده. من اول اینوان بکنم که بچه ها به محض اینکه شروع میکنن به ایستادن و راه افتادن، این انحرافات مشخص میشه توی ظاهر بچه ها. برا پدر مادر اطرافیان دقت بیشتری میکنن و به محض اینکه بچه ها میایستن، یکی از شایع ترین مشکلاتی که به ما مراجعه میکنن همین انحرافات اندام تحتانی هستش. حالا چند نوع داریم این انحراف؟ وقتی که کوچولوی ما جلوی ما ایستاده، یا زانواش به صورت پرانتزی یا زبدری هستش یا صاف هستش، خب؟ یعنی اینکه انحراف زاویه‌ای. پس ما یه انحراف زاویه‌ای داریم که توی زانوها به خصوص مشخص میشه به صورت زانوی پرانتزی یا برعکس اون زانوی زبدری. یه انحراف دیگه ای توی اندام تحتانی داریم که انحراف چرخشی هستش.
بله.
در حقیقت وقتی کودک ما داره راه میره، پاشو به سمت داخل یا به سمت خارج بگذاره، اینو انحراف روتیشنال میگن یا انحراف چرخشی. البته ما اینجا امروز در مورد انحراف چرخشی، بچه هایی که پاشونو داخل میذارن یا پاشونو بیرون میذارن، صحبت زیادی نمی کنیم، انشاءالله توی جلسه دیگه. و امروز در مورد انحرافات زاویه اندام تحتانی، یعنی در حقیقت همون زانوی زبدری یا یه فرم دیگه از اون انحرافات زاویه زانوی پرانتزی صحبت.
بله بسیار خوب. پس انحراف ها و کجی های زاویه ای که در این جلسه میخواییم بحث بکنیم دو نوع است، یکی پرانتزی یا قوسی شکل و دیگه ضربدری، یعنی شکل علامت ضرب یا اکس انگلیسی. خب دکتر صاحب، اگر در مورد انحراف پرانتزی یا قوسی شکل که زانوها مثل دو خط قوس از هم دور شده و فاصله پیدا میکنن، یک انحنا پیدا میکنن، توضیح بفرمایید.
بله زانوی پرانتزی خب توی کوچولوها وجود داره و اینا تقسیم بندی های داره که اینجا بهش میپردازیم، روش های درمان داره، انواع داره، اینا رو صحبت میکنیم در موردش. زانی من اول این نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بچه ها خب تکامل پیدا میکنن به مرور زمان.
بله.
کوچولویی که شروع میکنه به ایستادن و راه افتادن، خود اندام تحتانی یه سیر تکاملی داره تا سن بلوغ، و این سیر تکاملی من اینجا خدمت شما را بینندگان شنوندگان عزیز عرض میکنم. در ابتدا نوزاد که به دنیا میاد زانوش پرانتزی هستش معمولا. این پرانتزی بودن زانو توی سن نوزاد و تا قبل از دو سالگی به صورت پرانتزی به شرطی که قرینه باشه طبیعی هستش، یعنی سیر تکامل بچه ها در ابتدا زانو پرانتزی هستش، بعد از دو سالگی کم کم شروع میکنه به صاف شدن و کم کم توی سن دو سالگی به بعد تا سه و نیم سالگی کم کم این زانوها زبدری میشه.
بله.
پس این سیر تکاملی طبیعی هستش که تا سن حدود 7-8 سالگی این زانوی زبدری به تدریج اصلاح میشه، ولی ما توی سن نوجوانی دیگه نباید خیلی زانوی ضربدری داشته باشیم. حد اکثر حدود 6 درجه باید زانومون ضربدری باشه. یعنی چه ضربدری؟ یعنی زانوها به هم چسبیده ولی یکم پاها از هم فاصله داشته باشه. اینو میگن زانوی ضربدری. پس ما در ابتدای کار توی سنین پایین قبل از دو سالگی ما زانوی پرانتزی داریم. حالا این زانوی پرانتزی معمولا اگر قبل از دو سالگی باشه و قرینه باشد و یکسان طبیعی هستش. این زانوی پرانتزی، این فرم زانوی پرانتزی ما به نام زانوی پرانتزی فیزیولوژیک اسم میذاریم، یعنی همون نرمال یا طبیعی.
بله.
یه زانوی پرانتزی دیگه داریم که غیر طبیعی هستش، یعنی ممکنه که یک طرف درگیر باشه یا اینکه غیر قرینه باشه، ممکنه دو طرف باشه ولی یک طرف بیشتر باشه، اینو میگیم غیر قرینه. اینم بازم غیر طبیعی محسوب میشه که میتونه به علت بیماری بلانت باشه. بیماری بلانت چیه؟ بیماری بلانت در حقیقت صفحه رشد استخوان اندام تحتانی، استخوان ساق درگیر هستش. ما اطراف زانو، یعنی بالا و پایین زانو، صفحه رشد داریم، یعنی از اون محل ما رشد میکنه اندام تحتانیمون. تو بعضی از بیماری ها هست مثل همین بیماری بلانت، صفحه رشد قسمت ابتدای استخوان ساق قسمت داخلیش یکم ایراد داره، رشد نمیکنه، و قسمت بیرونیش رشد میکنه. وقتی این ناهماهنگی رشد توی صفحه رشد ایجاد بشه، اون موقع کم کم ایجاد زانوی پرانتزی میکنه.
بله.
این به نام بیماری بلانت هستش. بعد از نوع فیزیولوژیک نوع بیماری بلانت هستش. یکی از علل دیگه‌ای که باعث زانوی پرانتزی میشه توی بچه ها بیماری ریکس هستش که توی مملکت ما و کل دنیا شایع هستش، کمبود تغذیه‌ای ویتامین دی. به خاطر همین خیلی باید دقت بکنیم، همونطور که شما مستحضر هستین، قبل از دو سالگی ما به بچه هامون قطره ویتامین آ میدیم یا مونتی ویتامین میدیم. حتما مادر رو باید دقت بکنن که این رو فراموش نکنن که تجویز بکنن به بچهشون، چون کم بوده ویتامین دی شایع است. من بعضی موقع توی کلینیک میبینم که مادر میگه که خب نمیخوره، نمیدونم بعد غذایی میکنه قطراش، ولی حتما باید هر جوری هست، حالا یا طعم دهنده یا با خوراکی های دیگه، حتما به بچمون این ویتامین D رو حالا یا به صورت عاده یا مولتی ویتامین تجویز بکنیم.
بله.
دلیل دیگه خدمتتون عرض کردم که همین کم بوده ویتامین D هستش که خب مسلما ایجاد نرمی استخوان میکنه و خود همون نرمی استخوان کوچولویی که داره راه میره ایجاد زانوی پرانتزی میکنه. از بیماری های دیگه ای که میتونه زانوی پرانتزی ایجاد بکنه، بعضی از دیسپلازی ها هستش. بچه هایی هستن که استخونه هاشون فرم طبیعی نداره، مثلا بعضی از کوچولوها دچار بیماری هایی مثل آکوندروپلازی هستن. آکوندروپلازی همین کوتاه قدیه. اینها مشخصشون این هست که کوتاهی قد دارن. پس اگه که ما کوتاهی قد تو کوچولومون داشتیم نسبت به همسناشون کوتاه‌تر بودن و تو اون دسته‌بندی بیماری دیسپلازی قرار بگن، یکی از علل هم میتونه که دیسپلازی باشه که ایجاد زانوی پرانتزی میکنه. البته همه اینا درمان داره و نگران کننده نیست.
پس در رابطه با اشکال و علل که صحبت شد، شایع‌ترین نوع و قسم زانوی قوسی شکل یا پرانتزی که اینمی دو زانو از هم فاصله میگیره، یک انحنا پیدا میکنه، حالت قوسی پیدا میکنه، ای اگر قرینه باشه، یعنی دو طرف مثل هم باشه، اندازه و برابر هم باشه، هر دو زانو به یک اندازه باشه، ای تا دو سالگی گفتین که طبیعی و نرمال است و کدام مشکل خاصی محسوب نمیشه.
نوع فیزیولوژیک زانوی پرانتزی توی کوچولوها نوع فیزیولوژیک هست. من همینجا بگم که خدمت خانواده های عزیز که خیلی نگران نباشن، اکثر این زانوهای پرانتزی نوع نرمال هستش، نوع فیزیولوژیک هستش که به صورت طبیعی توی کوچولوها قبل از دو سالگی وجود داره.
بله.
و همین که سن دو سالگی کم کم رد بکنن به تدریج اصلاح میشه. این نوع فیزیولوژیک خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه. فقط مشکلی که ایجاد میکنه همین هستش که خب خانواده ها مثلا یه مهمونی میرن، یا اینکه حالا ممکنه یکم شدت این زانوی پرانتزی زیاد باشه، اطرافیان خیلی دقت میکنن و این خانواده رو یکم نگران میکنن که چرا این بچه اینطوری. خب هر وقت زانو یکم پرانتزی باشه، راه رفتن کوچولوها یکم قابل توجه هستش. و به خاطر همین بعضی مواقع جایی که حالا افراد دیگه هم حضور دارن ممکنه که گوش زدی بکنن که به والدین که این اتفاق، ولی که من همینجا میگم که زانی پرانتز به شرط که قرینه باشه خیلی نگران کننده این نیست. البته اگه که خب شک داشتن که قرینگیش یکم ایراد داره، اونو حتما مراجعه بکنن به ارتوپد اطفال که ببیندش.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سری به اتاق فرمان میزنیم، چیزی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
در رابطه با نقش چاقی در ایجاد آسیب‌های دیسک ناحیه کمر، باید بگم که شاید تا چندین سال قبل مطالعات هنوز نتونسته بودن نشون بدن چاقی چقدر روی این عارضه تاثیر داره. اما امروزه در مطالعات بسیاری اثبات شده که افرادی که دچار چاقی، به خصوص چاقی ناحیه شکم هستند، بیشتر از سایر افراد مستعد آسیب‌های دیسک در ناحیه کمر هستند. باید در نظر بگیریم که چاقی و به خصوص چاقی شکم باعث کشیدگی ستون فقرات به جلو میشه و این کشش میتونه فشار زیادی رو به ستون فقرات وارد بکنه. از طرف دیگه این فشارها میتونن باعث فشارها و آسیبهایی در رباطها و لیگامانهای ناحیه ستون فقرات بشن که در نتیجه ثبات دیسک ها از بین بره و کم بشه. همین موضوع باعث بیرون زدگی و آسیب‌های دیسک ناحیه کمر میشه که میتونه عوارضی مثل کمردرد یا انتشار درد و علائمی مثل سوزن شدن و گزگز در پاها بشه و در نهایت میتونه فرد رو منجر و نیازمند به جراحی بکنه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی اطفال، در مورد انواع و اقسام تغییرات و انحراف ها و کجی های پاها در کودکان صحبت کردند و گفتند که نوع پرانتزی یا قوسی شکل که دو زانو از هم فاصله میگیره، ای اگر قرینه باشه، اگر مثل هم باشه، ای کدام مشکلی نداره، تا دو سالگی کدام مشکلی محسوب نمیشه و اصلاح میشه. نوع نزدیک شدن زانوها آلت ضربدری رو میگفتن، و یا ای که یک نوع سوم انحراف چرخشی است که وقت طفل را میره پای خود به داخل یا خارج میگذاره. به هر حال راجع به این مسائل اشاره شد. در مورد شایع‌ترین نوع انحراف که امو شکل پرانتزی و قوسی شکل باشه، گفتن اگری غیر قرینه باشه، اشکال در صفحه رشد استخوان‌ها به وجود آمده باشه، ای شایع‌ترین بیماری به نام بیماری بلانت است. راجع به بیماری بلانت هم صحبت‌های شد. اینال ما ادامه بحث با دکتر صاحب ادامه میتیم. خواهش میکنم دکتر صاحب غزنوی، راجع به اهمیت بیماری بلانت برای ما توضیح بدین.
چرا ما تاکید میکنیم روی بیماری بلانت؟ بیماری بلانت یه زانوی پرانتزی هستش توی کوچولوها که معمولا غیر قرینه هستش و یک طرفه هست. بیماری بلانته، ولی معادل فارسی نداره که من بگم. علتش همون درگیری صفحه رشد استخوان هستش که این کار انجام میده و اختلال تکاملی هستش. در حقیقت مادرزادی نیست، که تکاملی هستش، به مرور ایجاد میشه.
بله،
این بیماری بلانت به خاطر این برای ما اهمیت داره که اگه زود تشخیص بدیم و درمان لازم رو انجام بدیم، جلوگیری میشه از انجام جراحی های بعدی و با یه درمان راحت میتونیم که اونو درمان بکنیم. به خاطر همین تشخیصش خیلی برای ما، تشخیص زود رسش برای ما خیلی مهمه.
خب دکتر صاحب، اینمی مشکل و تغییر چگونه فامیل و خانواده ها و پدرها و مادرها باید متوجه شون که اینمی انحراف و کج شدن زانو و پا به خاطر فلان بیماری است، اینمی بیماری بلانت است؟ یعنی علامت ها و نشانه هایش چیست؟
یکی این که اگه که یک طرفه باشه، اگه زانوی پرانتزی دیدن توی کوچولوشون که خانواده ها دیدن یه پاشه، فقط پای راستشه، خب اینا حتما باید مراجعه بکنن به ما. یکی اینکه غیر قرینه باشه، یعنی دو طرف هست ولی یک طرف بیشتره. یکی اینکه کوچولومون خیلی چاق باشه. توی بچه‌هایی که خیلی چاق هستن بیماری بلانت بیشتر هستش. بعضی از بچه‌ها خیلی توپول هستن و این زانوی پرانتزی توشون بیشتر. اونا رو بیشتر دقت کنن و اگه که سیر پیشرونده داشت حتما مراجعه کنن. و مهمترین نکته این هستش که سیر پیشرونده داشته باشه. همطور که خدمتتون عرض کردم، ما انتظار داریم که تا دو سالگی به تدریج این زانوی پرانتزی اصلاح بشه.
بله،
اگه که خانواده اومدن پیش من و گفتن که به تدریج که سن بچه داره بیشتر میشه این داره بدتر میشه، این حتما ما باید بررسی بکنیم که این موقع بیماری بلانت نباشه. پس سیر پیشرونده نشون دهنده این هستش که نکنه بیماری بلانت باشه و نیاز به درمان داره. من همیشه به خانواده ها میگم که اگه حالا مثلا سن 14 ماهگی 15 ماهگی مراجعه کردن، یکم نگرانن در مورد اینکه زانو پرانتزیش چطوری هستش. به خاطر اینکه بررسی بکنیم این سیر پیشرونده رو، من میگم با موبایل یه عکس در حالت ایستاده، حالا کوچولو لخت باشه، پاش پیدا باشه، یه عکس در حالت ایستاده با موبایلشون بگیرن، برن یه 4-5 ماهی بگذره تا قبل از دو سالگی دوباره مراجعه بکنن. ما این عکسی که گرفتن با اونها مقایسه میکنیم با اون زمان، و اگه سیر بهبودی یابنده داشته باشه هیچ نگرانی نداریم.
بله،
و همون نوع فیزیولوژیک هستش یا نوع طبیعی هستش که به صورت طبیعی تا دو سالگی خوب میشه، و این راه کاریه که میتونه این دوتا رو تشخیص افتراقی بده دست هم دیگه.
دکتر صاحب غزنوی، آیا این مریضی بلاند که باعث انحراف و کج شدن زانو و پاها میشه، آیا قابل جلوگیری و وقایه هست یعنی میشه کارایی کرد که پیشگیری شوه؟
نه، ببینین این بیماری اگه که ایجاد بشه راه درمان زودرس داره، راه پیشگیری نداره. چطور؟ مثلا ما اگه تشخیص بیماری بلان دادیم، مثلا 2 سال شده هنوز زانوش پرانتزیه فقط در سمت راستشه و ما تشخیصمون از راه رادیوگرافی هستش، اون موقع سن توی سن بعد از 2 سال رادیوگرافی انجام میدیم و معیارهایی داره توی عکس رادیوگرافی که ما میتونیم بیماری بلاند تشخیص. اگه تو مراحل اولیه تشخیص بدیم، میتونیم با یه کفش مخصوص که اسمش بریس هستش، یه کفشایی که یه میله‌ای کنارش هست تا بالای زانو میاد و با یه حالتهای استرپ یا کمربندهای دوره اندام بسته میشه و به تدریج اصلاح میکنه اون زانوی پرانتز. با اون خیلی راحت، خیلی هم راحت نیست، برای کوچولو خیلی سخت هست. این حداقل 1 سال باید استفاده بشه، به شرطی که ما تشخیص بیماری بلانت بدیم.
بله،
یعنی برای زانوی پرانتزی طبیعی یا فیزیولوژیک که قبل از 2 سال اصلا نیاز نیست. این را من باز تاکید میکنم، این بریس برای زانی پرانتزی با علت بیماری بلانت هستش، به شرط که قبل از 3 سالگی ما تشخیص بدیم، از 2 سالگی و قبل از 3 سالگی اون موقع درمانش. ولی خب اگه که زود تشخیص ندیم و سن کوچولومون زیادتر بشه بعد از 3 سال دیگه، معمولا این بریس جواب نمیده و نیاز هستش که ممکنه ما نیاز به جراحی پیدا بکنه.
بله،
ما دارم این تاکید میکنیم که اگه زانی پرانتز غیر قرینه بود و به نظر والدین غیر طبیعی اومد و سیر پیشرونده داشت، حتما مراجعه کنند به ما.
بسیار عالی دکتر صاحب. یکی از عللم بیماری نرمی استخوان یا رکتزیا شما اشاره کردین و گفتین که به خاطر کمبود ویتامین دی در بدن طفل به وجود میآید. در این رابطه هم اگه توضیح بدین ممنون میشیم.
کاملا واضح هستش کمبود ویتامین دی باعث نرمی استخوان میشه و خود همین نرمی استخوان اگه قبل از 2 سالگی باشه، چون ما به صورت طبیعی قبل از 2 سالگی زانوی پرانتز داریم، این نرمی استخوان باعث میشه این پرانتزی بودن بیشتر بشه. ولی اگه این کمبود ویتامین دی قبل بعد از 2 سالگی باشه، چون ما انتظار داریم تا بعد از 2 سالگی کم کم زانوها بره به سمت ضربدری شن، اون باعث تشدید ضربدری شدن میشه. پس بستگی به این که کمبود ویتامین دی تو چه سنی باشه، هم میتونه زانی پرانتزی ایجاد بکنه هم زانی ضربدری.
بله،
ولی خب چون معمولا قبل از 2 سال هست کمبود تغذیه‌ای ایجاد زانی پرانتزی میکنه که اون درمانش در ابتدا تجویز ویتامین دی و همون قطره های ویتامین دی هستش که حالا بسته به میزان کمبود ویتامین دی داره که نیاز به قطره با دوز بالا یا قطره با دوز پایین. ما تاکیدمون فقط به خاطر همین هستش که با درمان های خیلی راحت تر کوچولوامون رو درمان بکنیم که نیاز به درمان های بیشتر جراحی اینا نداشته باشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. آیا علت ها و دلایل دیگی هم وجود داره برای اینمی انحراف پرانتزی یا قوسی شکل زانوها و سایر انحرافات؟
یکی از علل دیگه‌ای که من باید اینجا خدمتتون عرض بکنم، مواردی هستش که اون صفیر رشد و غیر از اون بیماری بلاند که خودتون اختلال تکاملی هستش، مواردی هستش که صفیر رشد درگیر میشه. چطور؟ مثلا یه آسیبی بچه‌مون میبینه، شکست تصادفی، شکستگی ایجاد میشه که توی اون صفیر رشد اطراف زانو ایجاد میشه. پس یکی از علل دیگه زانوی پرانتزی شکستگی ها هست.
بله،
که اون شکستگی ها به شرطی که توی اون صفحه رشد ایجاد بشه، ممکنه ایجاد زانوی پرانتزی بکنه. یکی از علل دیگه ای که حالا خیلی روش صحبت نمی کنیم و خیلی شایع نی، درگیری اون استخوان ها نزدیک صفحه رشد هستش که یکیش گفتم شکستگی هستش، یکی دیگه درگیری عفونت ها هستش. بعض مواقع عفونت های استخوانی توی بچه ها یا عفونت های مفصلی روی اون صفحه رشد تأثیر میذاره و ایجاد زانی پرانتزی یا زانی ضربدری میکنه.
بله،
و از علت دیگه ای که تأثیر میذاره روی اون صفحه رشد غیر از شکستگی و عفونت، تومورها هستش که بعض مواقع تومورهای استخوانی اون صفحه رشد خراب میکنن و یه طرف رشد میکنه یک طرف کمتر رشد میکنه و اون زانی پرانتزی رو ایجاد میکنه.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید، جلسه را همینجا به پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در قسمت‌های بعدی در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی دیگر از علائمی که بعضن در اورژانس‌های بیمارستان باهاش مواجه میشیم، فردی است که با تشنج به بیمارستان آورده میشه. برخورد ما با تشنج در اورژانس بیمارستان، حالا اگر فرد کماکان در حال تشنج باشه، یه برخورد خب کنترل راه هوایی و کنترل حرکتی فرد هست، یعنی عملا یک درمان حمایتی است. به جز اون مواردی که تشنج‌ها خیلی طولانی میشه و خب عوارض خاص متابولیک میتونه برای یک فرد داشته باشه، معمولا خود تشنج تو اورژانس بیمارستان برای ما اهمیت زیادی نداره. یک تخلیه الکتریکی هست در بدن ناشی از حالا هر مشکلی که برای مغز ایجاد شده، به این شکل داره خودشو نشون میده، یعنی یک علامت هست برای ما، نه یک بیماری. اینه که یک فرد بیماریش تشنج هست، حالا بالاخره تقریبا از نظر علمی خیلی جایی نداره مگر موارد خیلی خاص. اما اون چیزی که برای ما مهمه علت ایجاد این علامت هست، یعنی اگر تشنج خودش علامته، پس یک علتی داره که این تشنج ایجاد شد. خب طبیعتا هر علتی هم داشته باشه عوارض مغزی داشته که رسیده به تشنج، پس برای ما خیلی اهمیت پیدا میکنه اون علت زمینه. این علت زمینه میتونه از یک افت قند خون در بدن باشه که خب خیلی راحت شاید بشه کنترلش کرد، تا مصرف داروهای مختلف که معمولا داروهایی است که به صورت خودسرانه استفاده میشه، مثل داروهای تحریک کننده، حالا مثل آمفتامین ها و موارد اینجوری، گرس هایی مثلا گرس اکس و مسائل اینجوری که باعث این موارد میشه، یا یک سری از اختلالات جسمی خود مغز مثل تومورهای مغزی، خونریزی های داخل مغز که میتونه به صورت خود به خودی اتفاق بیفته یا در اثر تصادف یا تروما این اتفاق بیفته. پس اون چیزی که برای ما خیلی اهمیت داره علت زمینه تشنج است، اما اون چیزی که شاید برای شما عزیزان خیلی باید مورد توجه قرار بگیره اینی که حتما کسی که تشنج میکنه باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنه، حتی اگر این فرد سابقه قبلی تشنج داشته و الان هم رو داروه. یعنی فردی که از قبل داره تشنج کرده، مراجعه کرده پیش همکارای داخلی اعصاب و داره الان داروی ضد تشنج مصرف میکنه، اگر تشنج کرد فکر نکنیم که خب حالا هر از گاهی تشنج میکنه دیگه، نه نه، اینجوری بهش اصلا نباید نگاه کنید. شما حتما باید فرد رو به اورژانس بیمارستان بیارید، حتما باید مجددا بررسی بشه در حدی که علائم حیاتی و معاینه فیزیکی فرد برای ما مشخص میکنه و حتما باید تحت نظر باشه. ما این افراد رو اصولا بین حداقل 12 ساعت تو اورژانس بیمارستان تحت نظر نگه میداریم. شاید خیلی کار زیادی براتون انجام نشه، ولی نگه داشتن این بیماران تو اورژانس خیلی مهمه از نظر تشنج بعدی و بررسی های خونی یا حتی بررسی های تصویر نگاری که برای فرد انجام میشه از نظر سی تی اسکن یا از نظر MRI. پس این رو حتما در نظر داشته باشید که علت تشنج فقط یک اختلال عصبی نیست، علت تشنج میتونه افت قند خون باشه، علت تشنج میتونه مسمومیت باشه و علت تشنج میتونه موارد دیگه‌ای باشه که بشه تو اورژانس درمانش کرد و فرد دیگه تشنج نکنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیده هم بیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالم اون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
بالا با یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به برنامه ایران گشت. امیدواریم که تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به بررسی تاریخچه باغ‌سازی در ایران پرداختیم و اشاره کردیم باغ‌سازی در ایران ریشه کهن دارد و اسناد و مدارکی از خدمت آن در دست است. در ادامه به تاریخچه باغ‌سازی در دوره هخامنشیان و ساسانیان اشاره کردیم و در پایان از باغ‌آرایی در ایران اسلامی در دوره مغولان و تیموریان سخن گفتیم. با توجه به آن که بارزترین دوره باغ‌سازی در ایران دوره صفویان است، آشنایی با باغ‌سازی در این دوره را به برنامه امروز موکول کردیم. منتظر دریافت نظرهای شما هستیم در بستر واتساپ و این شماره 2093-794-71-71-44. دعوت میکنم با ما همراه باشید. دوستان، در دوره صفویه در اکثر شهرهای ایران کار باغ‌سازی در مساحت‌های وسیع و هماهنگ با بافت و شبکه شهر اهمیت فراوان داشت. در این دوره باغ‌هایی در نهایت زیبایی و شکوه پدید آمد که شماری از آنها به همان صورت و برخی با تغییرات همچنان بر جای مانده است. برخی از مشهورترین باغ‌های آن دوره اصفهان عبارتند از باغ هزار جریب، باغ چهل ستون، باغ آینه خانه و باغ هشت بهشت. علاوه بر آن باغ فینه کاشان، چهل ستون و باغ شاه بهشهر، باغ صفی آباد بهشهر، باغ جهان نمای فرح آباد و باغ شاه بابل در شمال ایران را می توان از باغ‌های دوره صفوی نام برد. سفرنامه نویسان اروپایی با تداوم تاریخی باغ‌های اصفهان بر مبنای باغ‌سازی کهن ایرانی اشاره کردند. آنچه مسلم است، باغ‌های دوره صفوی از سنت‌های باغ ایرانی پیش از اسلام و ایده‌های اسلامی و قرآنی درباره بهشت وام گرفتند و توسعه یافتند. صفویان نخستین تجربه باغ‌سازی خود را در قزوین در عصر شاه طهماسب و نمایش گذاشتن و آن احداث باغ و کاخ عالی قاپو بود که خود سرآغاز احداث باغ‌های دیگر در این شهر و دیگر شهرها بود. توجه خاص صفویان به ایجاد باغ در فضاهای شهری زمینه‌ساز وجود باغ شهرهایی در مناطق مختلف ایران شد. دکتر لطف‌الله هنرفر، باستانشناس ایرانی، در کتاب گنجینه آثار تاریخی اصفهان